قال موسى بن جعفر عليهما السلام: يا هشام، كما تركوا لكم الحكمة فاتركوا لهم الدنيا. حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام به هشام بن الحکم فرمود: همین طوری که اهل دنیا حکمت و معرفت را برای شما رها کردند، شما هم از ذات دنیا را برای اهلش رها بکنید. لأنه من به کل شرفی و الفرق بین نحوه الکون یفی کذا لزوم و سبق فرعلیه مع عدم تشکیک فرماهیه. و ثانی قولنا و ثانی قولنا و الفرق بین نحوه الکون ای الکون الخارجیه و الکون الذهنیه یفی به اثبات المطلوب بیانه ان الماهیت فی الوجود الخارجی يترتب عليها الآثار المطلوبة منها وفي الوجود الذهني بخلافه. فلو لم يكن الوجود متحققا بل المتحقق هي الماهية وهي محفوظة في الوجودين بلا تفاوت لم یکن فرق بین الخارجی و الذهنی و تالی باطلون فالمقدمو مثلو. و ثالث قولنا کذا یفی به اثبات المطلوب لزوم و سبق به ذات فل علیه ای فی کون شیئن علتن لشیئ مع عدم جواز تشکیک فی الماهیه بیانه انه یجب تقدم العلت علی المعلول ولا یجوز تشکیک فی الماهیه فاذا کانتا من نوع واحد او جنس واحد کما فی علیت نار لنار او علیت الهیولا و السوره للجسم او العقل الاول للثانی و کان الوجود و اعتباریا لزم کون الماهیت نوعیت ناریت مثلا فی انها نارون متقدمتون و الماهیت ناریه فی انها نارون متأخرتون و الماهیت الجنسیت الجوهریه فی انها جوهرون متقدمتون بماهیه فی الاله و هیه فی انها جوهرون متأخرتون بماهیه فی المعلول فیلزم التشکیک فی الذاتی وقد جمع جم غفیر منهم بین اعتباریت الوجود و نفی تشکیک فی الماهیه و علی القول به اصالت فالمتقدم و المتأخر و انکانا ماهیتن لکن ما فیه تقدم و تأخر هو الوجود الحقیقی. در بحث های قبل عرض شد که برهانی که شیخ الاشراق بر اصالت وجود اقامه کرده که اگر چنان که برهانی که شیخ الاشراق بر اصالت الماهیه اقامه کرده، عرض میکنم گفته اگر چنانچه وجود اصیل باشه و متحقق باشه در خارج، لازمش اینه که برای وجود وجودی باشه و برای وجود وجود وجودی و تسلسل و محظوراتی لازمی ها، برای تثبیت و تأکید مطلب و توضیح بیشتر ما نمونه هایی داریم. مثلا برای این مورد مثل نور که مثالش عرض کردیم که خودش به خودش پیداست و اجسام به نور پیدا هست، اجسام به وسیله نور ظهور و پیدایی و روشنایی پیدا میکنه، و اما نور خودش ظاهرون به ذاته، نورانیون به ذاته، الجسم نورانیون به نور و نور و نورانیون به نفس ذاته، به این معنا که نور خودش به نفس ذات خودش روشنه و اجسام به وسیله نور روشنایی دارن. مثال دیگری که مرحوم حاجی در حاشیه هم ذکر فرموده و در مطالعه ملاحظه فرموده، مثال به علم هستش. عرض میکنم که معلوم بالعرض به وسیله علمی که معلوم به ذات باشه معلوم انسان هست، اما خود علم معلومون به نفس ذاته. دقت بفرمایید، زید معلوم بالعرض ماست و صورت ذهنیه‌ای که ما از زید داریم معلوم به ذات ماست یا علم ماست به زید. علم وسیله کشف و انکشاف معلوم میشه، یعنی زیدی که معلوم بالعرض هست، زید خارجی که صورتش تو ذهن ما آمده، زید خارجی معلومون به برکت این صورت ذهنیه که علم ما باشه. پس زید منکشف است و روشن است برای ذهن ما به وسیله صورت ذهنیه که ما از زید داریم و کیف نفسانی ما و علم ماست. و اما این صورت ذهنیه که علم ما باشه معلوم ماست به ذات. یک کسی میگه که زید خارجی که معلوم بالعرض باشه معلوم ماست به وسیله صورت ذهنیه که ما از او داریم، بعد میگیم که این صورت ذهنیه زید به وسیله چی برای ما روشنه و منکشف هست، میگیم علم ما دیه معلوم ماست به ذات، منکشف است برای ما به ذات، به نفسه منکشفه. ولی اگر اینجوری باشه صورت ذهنیه که دیه صورت ذهنیه نداره، که ما بگیم صورت ذهنیه ما هم معلوم ماست به وسیله یه صورت ذهنیه دیگری، صورت ذهنیه دیگری هم معلوم ذهن ماست به وسیله صورت ذهنیه دیگری، و الان مجر را اینطور که نیست. پس موارد زیادی ما داریم. چطور آقا؟ هر چی میخوا باشه معلومه بالعرض که زیده به برکت صورت ذهنیگش برای ما معلومه، این صورت ذهنیگت به نفس ذات معلوم ماست. زید خارجی به برکت صورت ذهنیه منکشف است پیش ما، اما صورت ذهنیه زید خودش به نفس ذاته منکشفه، چون اون صورت که ده صورت نداره. یا مثلا کلی طبیعی با کلی منطقی، مفهوم انسان که کلی طبیعی هستش در محیط ذهن به برکت کلیت پیدا میکنه، یعنی کلی طبیعی به برکت کلی منطقی کلیت پیدا میکنه، لکن کلیه منطقی یه کلی هست به نفس ذاته، خود کلیت کلی هست به نفس ذاته. مفهوم انسان در محیط ذهن به برکت کلیت که کلیه منطقی باشه کلیت پیدا میکنه، گسترش مفهومی پیدا میکنه، صدق بر کثیرین میکنه. لکن کلیه منطقی که نفس کلیت باشه اون یه کلیون به نفس ذاته. پس نظیرش ما زیاد داریم. عرض میکنم که چرا کلی منطقی کلی نیست آقا؟ پس چرا در منطق گفته میشه سه جور کلی داریم؟ کلی طبیعی و کلی منطقی و کلی عقلی. کلی طبیعی معروضه، کلی عقلی عارضه، مجموع عارض و معروض کلی عقلی بهش میگیم. پس کلی منطقی ما نداریم تو دنیا؟ چطور؟ باشه مخلوق باشه، ما میخوایم عرض بکنیم که کلی طبیعی به برکت کلی منطقی کلیت دار شده، لکن کلی منطقی که نفس کلیت باشه به نفس ذاته کلی هست. پس کلی منطقی نمیتونیم بهش کلی بگیم. چطور؟ کلی طبیعی به وسیله کلی منطقی کلیت پیدا میکنه و میتونیم بگیم الانسان و کلیون فزه، اما به خود نفس کلیت نمیتونیم کلی بگیم. این چه جوریه که کلی طبیعی با کلی منطقی کلیت دار میشه و میتونیم بهش کلی اطلاق بکنیم، اما به خود کلیت نمیتونیم کلی اطلاق بکنیم. نمیتونیم بگیم الکلی و کلیون، الکلیت و کلیون نمیتونیم بگیم. چرا نتونیم بگیم؟ لابد خواهید فرمود که بله، ذات معتبر در مشتق. نه، ذات معتبر در مشتق نیست، بلکه معنای مشتق و مفهوم مشتق یه معنای بسیطی است که دو تا مصداق داره، یکی ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق، یکی هم خود مبدأ اشتقاق. و در حقیقت معنای مشتق یه معنای بسیطی هست، یعنی واجد المبدأ، معنای بسیط. در فارسی هم عالم میگیم دانا، به قادر میگیم توانا، دارا مثلا. البته حالا ما نمیخوایم استشهاد به لغت بکنیم در مباحث عقلی، لکن وقت در فارسی هم آدم میبینه که عالم نمیگن ذاتون ثبت له العلم، اینجوری گفته نمیشه. قادر ذاتون ثبتت له القدره گفته نمیشه. در فارسی به عالم میگیم دانا، به قادر میگیم توانا. یه مقدار البته حالا این استحسان هستش، دلالت میکنه بر این که مفهوم مشتق یه مفهوم بسیطیه. البته دو تا مصداق داره. موجودون یه مرتبه به ماهیت میگیم حالا ذاتون ثبت له الوجود، اونم درست نیست البته. اما حالا که ما علی انسان و موجودون میگیم تا برسیم به جای خودش ببینیم چه جوریه. یه مرتبه علی انسان و موجودون میگیم ذاتون ثبت له مبدأ الاشتقاق، اما یه مرتبه هست که نه، به خود وجود میگیم موجودون، ماهیت به برکت وجود پیدا میکنه، وقت خود وجود نداره، متحقق نیست. ماهیت به برکت وجود متحقق میشه، وقت خود وجود تحقق نداره. ماهیت متحقق است به برکت وجود و وجود متحقق است به نفس ذاته. این میخوایم بگیم. پس لازمش اینی که هر وجودی واجب الوجود باشه. چرا؟ برای که وجود یا وجود واجبیه یا وجود امکانی، و هر کدوم از این دوتا متحقق است به خودش. وجود امکانی پس از آن که از مبدأ متعال افاضه شد، خداوند متعال جعل می‌فرماید وجود انسان را به جعل بسیط یمفعولی. وقتی که جعل فرمود اینجوری نیست که دیگه وجود انسان را موجود قرار بده، اینطوری نیست. این را میخوایم بگیم. نمیخوایم بگیم هر وجودی واجب الوجوده. چرا؟ برای که حمل موجودون بر موجودات امکانی به ضرورت ذاتیه هست،
و حمل موجودون بر الله متعال به ضرورت الازلیه، و فرق است بین ضرورت ازلیه و ضرورت ذاتیه. همین طوری که ضرورت ذاتیه از ضرورت وصفیه بالاتر هست، همین طور ضرورت ازلیه از ضرورت ذاتیه بالاتره. ما میخوایم بگیم که وجود در اطلاق موجودون برش احتیاج به حیثیت تقلیدیه نداره، اما وجود واجبی نه احتیاج به حیثیت تقلیدیه داره نه احتیاج به حیثیت تعلیلیه داره. حمل موجودون برش، الله تبارک و تعالی موجودون به ضرورت الازلیه بدون حیثیت تقلیدیه و بدون حیثیت تعلیلیه، لکن الانسان موجودون به ضرورت ذاتیه و هم حیثیت و حیثیت تقلیدیه نداره. البته ماهیت انسان حیثیت تقلیدیه داره، تعلیلی هم داره، و اما وجود انسان حیثیت تقلیدیه نداره و حیثیت تعلیلیه داره. وقتی میگیم الانسان موجودون، مادام الذات، قید مادام الذات داره، اما در ضرورت ازلیه قید مادام الذات هم نداره. اینا یه مطالبی بود راجع به مثلا ما توقع داریم که تا گفتیم الوجود و موجودون معناش این باشه که ذاتون ثبت له الوجود، در لابن و تامر و مشمس و مقمر چی میگیم؟ وقتی میگیم که لابن یعنی شیر فروش، یه وصفیه. حالا لابن یعنی ذاتون ثبت له اللبن، اینجوری که نیست. لبن به مثلا صورتش مشمالیدن چیکار چجوریه؟ یا تامر وقتی میگن خرما فروش، معناش اینه که مثلا ذاتون ثبت له تم، چجوری ثبت له تم؟ تم تو سینه شه کجشه مثلا؟ یا لیلتون مقمره وقتی میگیم، یا یومون مشمس وقتی میگیم، روز آفتابی، شب مهتاب مثلا، یعنی شب ذاتون ثبت له القمر، اینجوری که نیست. روز آفتابی یعنی روزی که ثبت له شمس، اینجوری که نیست. پس ما نباید توقع داشته باشیم که ما اگر گفتیم وجود موجوده پس باید یه وجود زائدی داشته باشه. ذاتون ثبت له الوجود، نه خیر، وجود موجوده به خودش. یه مطلب، ایشان 6 تا برهان اقامه می‌فرمایند بر اصالت الوجود، البته با این که عقربه زمان و عقب بر نمی‌گردد، ما برگشتیم و اینا رو گفتیم، اینو که عرض کرده بودیم. 6 تا برهان مرحوم حاجی اقامه می فرماین بر اصالت الوجود، و اینا بیشتر براهینی است که صدر المتعلهین در کتب و رسائلش مخصوصا در کتاب مشاعر اینها را ذکر کرده. کتاب مشاعر در مباحث وجود مختص به مباحث وجوده، شرحی دارد بر مشاعر مرحوم ملا جعفر لاهیجی یا لنگرودی که بنده الان یادم نیست. عرض میکنم از کتاب هایی است که و همچنین به فارسی هم ترجمه شده این کتاب، و در مباحث وجود خیلی کتاب خوبی هست، بیشتر از اونجا گرفته شده. اما این را البته ما ندیدیم که چون وجود خیر محض هست لذا وجود اصیله. دیروز بعضی از آیون اشکال میفرمودن، دقت بفرمایید این برهان. ما میگیم که حکما گفتن که الوجود و خیرون محزون، و گفتن که این قضیه الوجود و خیرون محزون، این قضیه قضیه بدیهیه ضروریه. حالا اونا اینجور گفتن، ادعای بداهت و ضرورت کردن که الوجود و خیرون قضیتون بدیهیتون ضروریتون و احتیاج به استدلال نداره. حالا اینجور گفتن. حالا در صورتی که این معنا بداهت داشته باشه و حکمایی حرفا زده باشن، ما میگیم که وجود باید اصیل باشه، برای که اگر اصیل نباشه و امر اعتباری باشه با این حرف حکما مناقض در میاد. مثلا میگیم الوجود اعتباریون و کل امر اعتباریین لم یکن منشأن لخیرن لم یکن خیرا. الوجود اعتباریون و کل امر اعتباریین لم یکن خیرا فل وجود و لم یکن خیرا. خب نتیجه این برهان این میشه که وجود خیر نیست. حکما هم که گفتن وجود خیر محضه. اگر اون حرف حکما درست باشه و بدیهی با اگر حکما گفته باشن و ادعای بداهت کرده باشن چه اشکالی پیش میاد؟ یه نتیجه ما که نمیتونیم با بداهت و ضرورت بجنگیم، بگیم که وجود امر اعتباری است. خب وقتی گفتیم امر اعتباریه، ما یه کبرایی هم منظم به این صغرا میکنیم، بگیم و کل امر اعتباریه لم یکن خیرا. امر اعتباری که هیچ تحققی در خارج نداریم که خیر نیست. البته ماها گاهی بالای مجلس نشستن و اینها این امور اعتباری را خیر میدونیم، این اشتباهی از ما، از خیالی صلحشان و جنگشان. عرض میکنم که نه اینطور نیست. حالا ما عرض میکنیم از خیالی صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان این امور اعتباری، تقدم های و تأخرهای اعتباری، اینا در نظر ما ولی امر اعتباری هیچ کار است. امام جماعت جلو تمام مردم ایستاده، وقتی مردم بر بگردن که بخوان از مسجد بیرون برن، اون کسی که عقب بوده اون جلوتر از همه واقع میشه. یه امر اعتباریه که با یک عقبگردی عوض میشه. حالا در امور اعتباری خیری نیستش. عرض میکنم که و از طرفی حالا ما کاری البته از قرآن هم در اینجا میشه استفاده کرد، الله خالق و کل شی، اما حالا البته اون در اون مربوط به جای دیگر است، در اینجا ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اما حضرت عالی میفرمایید که قالین به اصالت الماهیه میگن که بله ماهیت منشأ خیرات و خیر محضه. خود کسانی که قائل به اصالت الماهیه هستن میگن ماهیت لا خیر و لا لا خیر، هیچی نیست، برای که الماهیت لیست من حیث هیه الا هیه، لا موجودته ولا معدومته ولا واحدته ولا کثیرته ولا علته ولا معلوله ولا خیره ولا شره، هیچی. خودشون میگن ماهیت لیست الا هیه. ماهیت چه خیریه اگر نه خیره و نه لا خیر، هیچ کدومش نیست. نقائز و مرتبتن منتفیه. لابد خواهید فرمود که بله ماهیت خیری درش نیست، اما هنگامی که انتصاب الالجائل تبارک و تعالی پیدا کرد وقت منشأ خیرات میشه. بله ماهیات الماهیت و لیست اللهیه، اما ماهیت همینی که انتصاب الالله تبارک و تعالی پیدا کرد و نسبت مخلوقیت به او پیدا کرد، در اونجا منشأ خیرات بگیم بسیار خوب. این بحثش میاد، این انتصاب الالخالق و الجائل تبارک و تعالی و تقدس، این اضافه و انتصاب اضافه مقولیه یا اضافه اشراقی، کدومشه؟ اگر اضافه مقولیه هست که ضم ماهیتی به ماهیت دیگر، دردی را دوا نمی کنه، برای که ماهیت انسان ماهیته. اضافه مقولیه هم تیگه از ماهیات عرضیه هستیه، برای که ماهیت یا جوهره یا عرضه، عرض یا اضافه یا کمه یا کیفه یا وضعه یا اینه، اینجوریه. خب این انتصاب الالجائل، این اضافه و انتصاب مقولیه، یعنی از مقولات تس عرضیت، اون هم خودش ماهیتیه. ضم ماهیت به ماهیت که باعث این نمیشه که یه ماهیت منشأ خیرات بشه. و اگر بفرمایید اضافه اشراقیه، اضافه اشراقیه یعنی وجود، یعنی خداوند متعال وجود به ماهیت عنایت کرده. البته این تعبیر تعبیره، معناش اینجور میشه خداوند متعال وجود به این ماهیت عنایت کرده، یعنی که یعنی خداوند جعل فرموده و خلقت فرموده وجود انسان را، اما انسان چون ممکن الوجوده محدوده و حد داره، حدش ماهیته، و اگر ما میگیم الانسان موجودون من باب عکس الحمله الموجود و انسانون، یه وجود امکانی حد انسانی پیدا کرده، یه وجود امکانی حد شجری پیدا کرده، یه وجود امکانی حد ارضی پیدا کرده. پس بنابراین تا وجود از طرف واجب تبارک و تعالی افاضه نشه، ماهیت لا خیره ولا لا خیر. این ها مطالبی بود راجع به گذشته. اما برهان دوم، لا شک در این معنا که عبارت است از فرقی که بین وجود خارجی و وجود ذهنی هست. بله، اشیاء مختلفه وجودشون هم مختلفه، اشیاء مختلفه آثار از ناحیه وجوداتشونه، وجوداتشون هم مختلفه. نه، وجود مفهوم واحدی هست اما مشکیکه، دو تا تشکیک داره، تشکیک طولی و تشکیک عرضی. وجود درسته که یه مفهومی داره در مقابل عدم و ماهیت یه حقیقتیه، لکن مشکیکه و ذو مراتب. یک کثرت طولیه ذاتیه داره و یک کثرت عرضیه یا عرضیه داره، میاد در باب خودش. و اگر آثار مختلفه به خاطر اختلاف وجودات، وجودات از نظر شدت و ضعف، از نظر غنا و فقر، از نظر قلت و کثرت، شش جور تشکیک داریم که در وجودات هست. عرض کنم که لا شک در این معنا که یکی از تقسیمات وجود اینه که الوجود اما خارجی یون عینی یون و اما ذهنی یون. در باب وجود ذهنی اثبات خواهد شد که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یعنی اشیا به انفسها و ذواتها و ماهیتها تعفق ذهنی پیدا می کنند، نه به اشباهها و ازلالها و عکسهاشون. نه، اینطوری نیست. وقتی ما تصور کردیم انسان را، انسان تو ذهن ما آمده، نه عکس ماهیت انسان، نه ذل انسان، نه شبه انسان و براهینی که بر اثبات وجود ذهنی اقامه میشه، این معنا را اعطا میکنه. پس اشیا خودشون تو ذهن میان، به انفسها، به ذواتها، به ماهیاتها. ولی اگر وقتی ما تصور میکنیم انسان را، شبه انسان تو ذهن میان، ذل انسان تو ذهن میان، عکس انسان تو ذهن میاد، پس ما علم به انسان پیدا نکردیم و ما علمی پیدا نکردیم. علم به انسان ما پیدا نکردیم، علم به شبه انسان پیدا کردیم، در حالتی که ضرورت حاکم است که وقتی ما انسان را تصور میکنیم، انسان را تصور کردیم، نه شبهش، نه عکسش، نه ذلش. وقتی اینجوری شد، ما میبینیم که انسان در محیط خارج هنگامی که وجود پیدا میکنه، آثاری برش مترتب میشه. همین ماهیت انسان بدون کم و کاست، همین ماهیت انسان بدون اینکه عوض بشه، در محیط ذهن پیدا میشه و آثار مطلوبه از ماهیت انسان بر انسان ذهنی مترتب نمیشه. البته یه آثاری که مخصوص به وجود ذهنی هست بر وجودات ذهنیه مترتب میشه، برای که ذهن هم یه مرتبه از مراتب خارج هست و وجود هر کجا باشه و هر چی که باشه منشأ آثاره. لذا ما میبینیم یه صحنه غم‌انگیز را ما تصور میکنیم، عشق از چشم ما جاری میشه و امثال اینها. یا انسان توجه به یک مطلبی پیدا میکنه، چایی هم براش میارن متوجه نیست، اثرش همینه که توجه نمیکنه به چایی مثلا، و امثال اینها زیاد هستش. حالا که اینجوری شد، پس فرق هست بین خارج و ذهن. خارج و ذهنم که میگیم اشتباه نکنیم که خارج ظرفه و یه موجوداتی در خارج هستن، و ذهنم خارج بر موجود و ذهن که میگیم ممکنه ما رو به اشتباه بیاندازه، برای که ذهن و خارج دو تا مرتبه از مراتب واقع و نفس الامرن. مثلا موجود خارج با موجود خارجی یکیست، خارج یک چیزی نیست و یه موجودی هم در خارج هسته، خارج با موجود خارجی و خارج یک چیزه، ذهن و موجود ذهنی یک چیزه، ظرف و مظروف نیستش. ما میبینیم که ماهیت انسان در خارج همین ماهیت انسان بود، آثار برش مترتب میشد، تو ذهن میاد هیچ کدوم از اون آثار برش مترتب نمیشد. عرض میکنم که حالا که اینجوری شد، اگر چنون که ماهیت اصالت داره و ماهیت منشأ آثاره و این همه آوازه ها از ماهیت هستش، چرا در محیط ذهن ماهیت هست و آثار این ماهیت مترتب نمیشه؟ چرا؟ بنا به قول قائلین به اصالت الماهیه، ماهیت واقعیت و اصالت و همه چیزیت داره. خب در خارج آثار مترتب میشد، انسان مینوشت و تکلم میکرد و تعجب میکرد و خنده میکرد، آثاری که مخصوص به انسان بود. اما در محیط ذهن همین ماهیت انسان هست، حیوان و ناطق خودش تو ذهن اومده نه شبهش. چرا خنده و ذهن و چرا خنده و تعجب و کتابت و اینا نیست؟ چرا؟ اگر ماهیت اصالت و واقعیت داره، هر کجا پیداش بشه باید آثارش هم همراهش باشه، در حال که نیست. پس معلوم میشه اونی که واقعیت داره وجود خارجی انسان بود که وجود زید و عمرو و بکر و خالد باشه و آثاری هم مترتب میشد. حالا که ماهیت وجود خارجی را از دست داد، هیچ آثاری برش مترتب نمیشه، هیچ کار هستی. البته ماهیت وجود ذهنی پیدا میکنه، اما اون وجود مال ماهیت نیست، مال کیفه. ماهیت در اونجا انسان انسانه، به حمل اولی علم ما در حقیقت اون صورت انسانه به حمل اولی، لکن کیفه به حمل شایع اصطناعی، و البته آثاری هم برش مترتب میشه. اما وجودی که انسان در ذهن پیدا میکنه ده وجود ماهیت انسان نیست، اون وجود مال ماهیت کیفه، کیف نفسانی، و آثاری هم برش مترتب میشه، چون ذهن هم یه مرتبه از مراتب خارجه، وجود ذهنی هم یه مرتبه از مراتب وجوده، آثاری هم برش مترتب میشه. پس معلوم میشه که وجود خارجی انسان واقعیت داشت، اصالت داشت، تا بود آثار هم مترتب میشد، همین که نبود یه آثار مترتب نمیشه. آثار دائرمدار وجوده، نه دائرمدار ماهیت. ماهیت تو ذهنم هست، آثار مترتب نمیشه. پس فرق بین وجود ذهنی و وجود خارجی یه برهانی هست بر اصالت الوجود و اعتباریت ماهیت. بله، نه مفهوم انسان، مفهوم انسان نه. حالا اول کلامه، حالا حضرت عالی مثل که ادله اصالت الوجود را تمام فرض می‌فرمایید، حالا اول کلام کسانی میگن نه، وجود اعتباریه و ماهیت اصیله. میر داماد استاد ملا صدرا در اصفهان، در حوزه علمیه اصفهان، معتقد به اصالت الماهیه بوده البته در ممکنا، و میگفتن در واجب وجود اصالت و واقعیت داره و در ممکنات ماهیت اصیل میر داماد محقق دوانی امثال اینها کسانی بودن میگفتن. عرض میکنم که چجوری؟ البته حالا در اونجا حالا اگر چون چه برهان قریب الافق هم باشن، این دوتا برهان قریب الافق باشن، لیکن یکی مبناش خیر بودن وجود هستش، یکی مبناش این تقسیم وجوده که الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون، اما ممکنه این دوتا برهان از یکدیگر متأثر هم باشن و این دوتا برهان یکی از دیگری الهام هم گرفته باشه. سومین برهانی که بر اصالت الوجود اقامه شده عبارت از این معناست که حالا مقدماتشو عرض میکنیم. یه مطلب به عنوان مقدمه اینه که علت باید تقدم بر معلول داشته باشه و معلول تأخر از علت داشته باشه. در بحث قدم و حدوث اقسام تقدم و تأخر و معیت بیان میشه، برای اینکه دوتا موجود که با هم بسنجیم یا دوتاشون با هم مع هستن و معیت بینشون حکومت میکنه، یا اینکه یکی سابقه یکی لاحق، یا اینکه اون دیگری سابقه و این لاحقه، تقدم معیت تأخر، دوتا موجود که با هم بسنجیم یا با هم معیت دارن با هم مع هستن، یا این که یکی مقدمه و دیگری مؤخره، یکی سابقه و یکی لاحق. در باب قدم و حدوث گفته شده که 8 قسم یا 9 قسم تقدم و تأخر و معیت و امثال اینها داریم. حالا 8 قسمه یا 9 قسمه که الان بنده استحضاری ندارم، عرض میکنم که 1 قسم از اقسام تقدم و تأخر، تقدم و تأخر زمانیه، مثلا زید 10 سال از عمر بزرگتره، پدر بر پسر تقدم زمانی داره، حالا که اول پدر بوده در سن 15 سالگی به بالا ازدواج کرده بعدن پسر به وجود اومده، پدر تقدم زمانی بر پسر داره. عرض میکنم یا حضرت نوح علیه السلام تقدم زمانی مثلا بر ما داره. یک قسم از اقسام تقدم و تأخر تقدم بالعلیه هست و تأخر بالمعلولیه. علت و معلول، علت باید تقدم بذات بر معلول داشته باشه نه تقدم بزمان، و معلول باید تأخر بذات از علت داشته باشه. و اگر اینجوری نباشه چرا علت علت باشه و معلول معلول باشه؟ پس علت باید تقدم ذاتی بر معلول داشته باشه و معلول تأخر به ذات از علت داشته باشه. از طرفی علت و معلول باید معیت زمانی با هم داشته باشن، از نظر زمان مع باشن، و اما از نظر ذات و مرتبه ذات علت مقدم بر ذات معلول باشه. اگر چنون چه علت تقدم ذاتی بر معلول نداشته باشه و معلول تأخر ذاتی از علت نداشته باشه، علیت و معلولیت معنا نداره. و عرض میکنم علت اولای به علیت نیست از معلول، و معلول اولای به معلولیت نیست از علت. و از طرفی اگر علت و معلول معیت زمانی با هم نداشته باشن، انفکاک معلول از علت تامه پیدا میشه و اینم محاله. علت وقتی گفته میشه در اینجا مقصود علت تامه است. پس علت و معلول تقدم و تأخر ذاتی دارن با هم و معیت زمانی. انسان وقتی که کلید رو به دست میگیره که در حجرش رو باز بکنه، در اینجا دست حرکت میکنه و کلید هم حرکت میکنه، ید حرکت داره، مفتاح هم حرکت داره. در اینجا عقل ما اینجوری داوری میکنه، ما نمیتونیم بگیم که تحرک المفتاح فتحرکت الید، عقل زیر این بار نمیره و این حرف رو نمیپذیره که کلید حرکت کرد پس دست حرکت. و از طرفی بگیم که تحرکت الید و المفتاح، اینم عقل نمیپذیره، بلکه اونی که عقل میپذیره عبارت از این معناست که تحرکت الید حرک المفتاح، یه تخلل فایی باید باشه و این تخلل فا نمایانگره تقدم علت بر معلول و تأخر معلول از علت هستش. حالا که اینجوری شد، پس من آوریم تحرکت الید فتحرک المفتاح درسته دیه، نه حرکت ید با مفتاح با هم عقل میپذیره و نه اول حرکت کلید بعد حرکت دست. تحرکت الید فتحرک المفتاح، حرکت ید علت، حرکت مفتاح معلول، اینها معیت زمانی دارن با هم، یعنی این دوتا حرکت با هم هستن زمانن. در یه زمان این حرکت دست و حرکت کلید انجام میگیره، اما یه تخلل فایی هستش و همین تخلل فا نمایانگر تقدم علت بر معلوله و تأخر معلول از علت. این یه مطلب. مطلب دیگر این که تشکیک در ماهیت جایز نیست. در وجود تشکیک جایزه، در ماهیت تشکیک جایز نیست. مفهوم چاق و لاغر نداره به قول معروف، مفهوم نمیتونه یک قسمتی چاق باشه یک قسمتیش لاغر باشه، یک قسمتیش غنی باشه یک قسمتیش فقیر باشه، نمیشه. عرض میکنم که ماهیت انسان، ماهیت نوعیه انسان یا ماهیت جنسیه حیوان، این ماهیت نمیتونه دو تا مرتبه داشته باشه، یه مرتبه چاق یه مرتبه لاغر، یه مرتبه قوی یه مرتبه ضعیف، یه مرتبه غنی یه مرتبه فقیر، یه مرتبه متقدم یه مرتبه متأخر، نمیشه. برای که وقتی ما نگاه میکنیم ماهیت نوعیه انسان را مطالعه میکنیم، میبینیم که حیوانیت است و ناطقیت، نه تقدم اونجا هست نه تأخر اونجا هست، نه غنا اونجا هست نه فقر اونجا، نه چاقی نه لاغری نه ضعف نه قوتی چه اونجا نیست. شیخ الاشراق قائل به تشکیک در ماهیت شده، لکن درست نیست. چرا تشکیک در ماهیت درست نیست؟ یه برهانی استاد ما علامه عالی مقام طباطبایی مدظ الله در بدایت الحکمه ذکر فرمودن بر عدم تشکیک در ماهیت که بهترین برهان هست، و اون اینه که ماهیت نه درش ما زیادت میبینیم نه نقصان، نه درش قوت میبینیم نه ضعف، هیچ یک از انها ششگانه تشکیکی ما در اونجا نمیبینیم، نه قلت نه کسرت، ماهیت نسبت به تمام اینها مساویه. از خارج ممکنه ماهیت قوت پیدا بکنه، از خارج ممکنه ضعف پیدا بکنه، از خارج هر چه به ماهیت داده بشه باید از کنار به او داده بشه، برای که در حد ذات لیست اللهیه، لا موجودت ولا معدومه، لا قوی ولا ضعیف، لا متقدم ولا متأخر، هیچی نیست. در حالتی که ما یه متحقق هایی ببخشید یه متقدم هایی و متأخر هایی میبینیم در خارج. حالا عرض میکنم ماهیت قابل تشکیک نیست، هیچ گونه تقدم و تأخر در ماهیت جایز نیست که یه مرتبه ماهیت متقدم باشه یه مرتبهش متأخر باشه. خب حالا اگر ما قائل به اصالت الماهیه شدیم، یه ماهیت علت تامه برای ماهیت دیگری. اگر اینجوری شد، عرض میکنم ما یه ماهیت ناریه، ماهیت آتش، علت میگیریم برای ماهیت آتش دیگری، یا آتش علت از برای آتش دیگری، اینجوری حساب میکنیم. یه ماهیت نوعیه ناریه هست، این در یه جا علت در آتش اولی، علت در آتش دومی معلوله. برای که ما که میگیم وجود آتش که هیچ امر اعتباریه، بنابر قول به اصالت الماهیه، ماهیت آتش اولی علت برای ماهیت آتش دومی، عرض میکنم که در اینجا وجودشون هم که امر اعتباریه علی الفرض. حالا اگر چنون که ماهیت اصیل باشه، باید ماهیت نوعیه ناریه از اون ره گذر که علت متقدم باشه به تقدم به ذات، و همین ماهیت نوعیه ناریه از اون نظر که معلوله متأخر باشه، و لازمش اینه که یه ماهیت هم متقدم باشه و هم متأخر باشه. والو که تقدم و تأخر در ماهیت معنا نداره. یا ما باید علیت و معلولیت رو منکر بشیم که نمیتونیم انکار بکنیم علیت و معلولیت رو، یا علیت و معلولیت رو در وجودات جاری بدونیم و وجود رو اصیل بدونیم، بگیم علیت و معلولیت در وجودات نه در ماهیات. و اگر چنون چی قائل به اصالت الماهیت شدیم، در علیت و معلولیت رو باید ببندیم که نمیشه این معنا رو انکار کرد، یا باید قائل به تشکیک در ماهیت بشیم و تشکیک در ماهیت محاله. پس چون ما علیت و معلولیت در عالم داریم، وجود اصیله و وجود واقعیت دار هست. و ثانی قولنا و الفرق بین نحوه الکون ایل کون الخارجی ول کون ذهنی یفی به اثبات المطلوب. برهان دوم بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت این قول ماست که در شعر گفتیم: و فرق بین دو نحوه، و فرق بین دو نحوه وجود، یعنی فرق بین کون خارجی، وجود خارجی، و کون ذهنی یعنی وجود ذهنی، وافی به اثبات مطلوب ماست که اصالت الوجود باشه. همون فرقی که بین وجود ذهنی، کون خارجی و کون ذهنی هست، وافی به اثبات مطلوب ماست. بیانه ان الماهیت فی الوجود الخارجی یترتب علیها الآثار المطلوبة منها. بیان این برهان این است که ماهیت در وجود خارجی مترتب میشه برش اون آثاری که مطلوب و متوقع از ماهیت هست، و فی الوجود ذهنی به خلافه، در وجود ذهنی اون آثار مطلوبه از ماهیت بر ماهیت مترتب نمیشه. فلولم یکن الوجود و متحققا بل المتحقق و هی الماهیه و هی محفوظتون فلوجودین بلا تفاوتین لم یکن فرقون بین الخارجی و ذهنی و تالی باطلون فالمقدم و مثلو. فلو لم یکن، پس اگر چنانچه وجود اصیل و واقعیت دار و متحقق نباشه، بلکه متحقق و اصیل و واقعیت دار ماهیت باشه، و حالان که آن ماهیت محفوظ است هم در وجود خارجی و هم در وجود ذهنی بلا تفاوتن، تغییری هم نکرده، اگر اینجوری باشه فرقی بین وجود خارجی و وجود ذهنی باقی نمیمونه، و تالی باطلون، یعنی نبودن فرق بین وجود خارجی و وجود ذهنی باطله، یعنی فرق ثابته بین وجود خارجی و ذهنی. فل مقدمه مثلو چی دور آقا؟ متوجه فرمایشتون نشدم. فرق بسیار خوب، فرق داره. خواهید فرمود که ماهیت در نشأه خارج و در وعاء خارج آثار برش مترتب میشه، در وعاء ذهن آثار مترتب نمیشه. خارج یعنی که بفرمایید جناب عالی. میدونم الان تفسیرش مثلا ترجمه یه چیز نفرمایید. خارج یعنی وجود خارجی، یعنی وجود خارجی. پس بنابراین آثار مالی یه مرتبه از وجود بود که وجود خارجیه، حالا اون مرتبه از وجود نیستش، آثار هم نیست. نه چرا مقال به اصالت الوجود، نه حالا اول الکلام، نه نه چرا، چرا ماهیت در وجود ذهنی آثار برش مترتب نمیشه؟ از ثانی بفرم چرا؟ ماهیت که هستش، ماهیت که تو ذهن آمده، همون ماهیت انسان که در خارج به صورت زید متحقق و موجود شده بود، حالا هم تو ذهن آمده، چرا آثار برش مترتب نمیشه؟ آثار انسان نشد که بشه؟ نه نه، باید بشه که بشه، حالا که نشد که بشه، مگر به دو نوع میشه؟ بنده عرض میکنم چرا ماهیت که هستش، اگر ذهن و تعجب و کتابت و از ملک بالاتر شدن که خواص انسانه، اگر مربوط به ماهیت انسانه، ماهیت انسان تو ذهنم هست، چرا این آثار نیست؟ تفاوت به چی چیه؟ ما به تفاوت چی هست؟ حالی بفرد نشد که بشه خارجی. آقا مرزای فرما این اکاد، نه دقت بفرما، ما به تفاوت چیه؟ ما به تفاوت چیه؟ خواهید فرمود ما به تفاوت وجوده، پس بنابراین همه چیز وجوده. پس تا وجود باشه آثارم مترتب میشه بر ماهیت، همین که وجود خارجی نباشه آثارم مترتب نمیشه. تا اول فسبت المطلوب، همینه. چجوری؟ ماهیت که مراحل نمیتونه داشته باشه. چرا؟ و البته ماهیت که برای کسانی که تشریک در ماهیت جایز میدونن، بله اونا هر چی دلشون خواست بگن. ماهیت کل المفاهیم علی السوایی فی نفی تشکیکن علی انهایی، تشکیک در ماهیت معنا نداره اصلا. چجوری؟ ماهیت تشکیک باید یا به تقدم و تأخر باشه، یا به اولیت و آخریت باشه، یا با اولویت و عدم اولویت باشه، یا به غنا و فقر باشه، یا به زیادت و نقصان باشه، یا به کثرت و قلت باشه. تمام اینها ماهیت نسبت به تمام اینها مساوی است، ولو شیخ الاشراق فرموده باشه. عرض میکنم ماهیت نسبت به تمام اینها مساوی، نسبت به تقدم و تأخر مساوی، نسبت به غنا و فقر مساوی. تشکیک در ماهیت معنا نداره. مراحلی که از تعالی میفرمایید در صورتی است که ماهیت بتونه مشکک باشه. تشکیک ملک کل و حق صرف وجود هست. تشکیک در ماهیت معنا نداره، مراحل نداره. وجوده که مراحل داره، یه مرحلش فوق مالایتنها به مالایتنها عدتن و مدتن و شدتن هست، یه مرتبش هم که وجود امکانی باشه فقر محضه. بله در وجود بله، اما در ماهیت هیچ تشکیک معنا نداره. بنا نمی آقا کجا؟ مگر آقا چه بنایی؟ مگر ما کجا بنا گذاشتیم؟ کجا میثاق بستیم برای اینکه ما قال مال؟ بله علم به همه چی کان الله و ولا شیء امه، و الان هم هیچ کس در مقام ربوبی با خدا نیست. اون مقام مقام غیر محدوده، دیگران در مقام امکان تو تاریک خونه امکان هست. دی حالا باید یه چند سطرم با اذن حضرت مصطفی و عالی در که 5 دقیقه بیشتر نیست اذن میفرمایید. و سالس و تالی باطلون فالمقدمو مثلو و سالس و قولونا برهان سوم بر اصالت الوجود، این قول ماست که در شعر گفتیم کذایتی به اثبات المطلوب لزوم و سبق به ذات فالعلیه مع عدم جواز تشکیک فرماهیه، همچنین وافیه به اثبات مطلوب ماست که اصالت الوجود باشه، چی لازم بودن سبق و تقدم به ذات برای علت در علیت، یعنی در بودن چیزی علت چیزی باید علت تقدم به ذات بر معلول داشته باشه و معلول تأخر به ذات از علت، با جایز نبودن تشکیک در ماهیت. البته اگر کسی تشکیک در ماهیت جایز بدونه این برهان سومی به کارش نمیخوره. بیانه انه، که بعد انشاءالله اگر اینجا ما کم خوندیم ما را معذور بدارید، جاهایی هم میرسیم که بیشتر انشاءالله بگیم.
تو به مرده بخوانم زندش میکنه این چه؟